أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در صور عجز از انحناء تام در رکوع بود. رسیدیم به صورت نهم که شخص نمتمکن است از انحناء در قیام، نمتمکن است از انحناء در حال جلوس. فرمودن وظیفه‌اش ایماع است. اگر می تواند ایماع بکند به رأس، اگر ایماء به رأس نمیتونه بکنه، تسالم اصحاب است که ایماء بکنه به غمز العینین. ولی این دلیل معتبری نداره جز مرسله صدوق. برخی گفتن یک روایت معتبره بود، میگفت او معا صحیح حاله، میگفت او معا به رأسه. ما میفهمیم اندل امکان ایماء به رأس بکنه، اگر نمیتواند اطلاق او معا محکم هست که قدر متعقلش ایماء به غمز العینین است. خب این مشکلش اینه که ظاهر صحیح علبی که اومع به رأسه، اینه که مقید اون خطاب اومع است که به طور مطلق هست. در مقام بیان معلوم نیست باشد، چون موثقه عمار راجع به کسی بود که قادر بر قیام نبود. روایت داره که اگر می تواند به طرف راست بخوابد، اگر نمی تواند به طرف چپ بخوابد، و کیف قدر صلا و اومع و اومع. تعبیر موثقه عمار رو خدمتتون بخونم. بله، این در مقام بیان این بود که مستجعن که نماز میخونه، این به طرف راست بخونه اگه میشه، اگه نمیشه به طرف چپ بخونه، هر جور میتونه بخونه و ایماع بکنه. حالا ممکنه بگیم اصلا در مقام بیان کیفیت ایمان نیست، ولی اگر در مقام بیان کیفیت ایمان هم بود، بالاخره این روایت دیگر مقید اوست. دو تا روایت در مقام تعلیم احکامه، یکیش مطلقه یکیش مقیده. خب او رو تقیید میزنه، نه خیلی وحدت حکمه، یعنی انحلالی که نیست، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، وحدت حکمه، چون وحدت حکمه و لذا حمل مطلق بر مقید میشه. بله، اطلاق داره، میگه که چراغت نزد؟ نه، ما در اون کسی که قادر بر رکوع قیامی از قادر بر انحناء تام نیست، به قرینه این که نماز از او ساقط نمیشه گفتیم به مقدار ضرورت رفعیت کنه از شرایط. کی میگه که اگر کسی ایماء به رأس نتوانست بکند تکلیف به نماز از او ساقط نمیشه؟ هذا اول کلام موثقه عمار اینه، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز وليستقبل بوجه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء. در صحیح علوی بود که یومی به رأسه ایماء، و این باید حمل مطلق بر مقید بکنیم. آیه خویی در جلد 14 موسوعه صفحه 225 فرموده من یه وجهی ذکر میکنم برای لزوم ایماء به غمز العینین، این وجه رو بعدن اشکال کرده. جلد 14 صفحه 225 فرموده که ما وقتی که سعیه زراره بهمون گفت که انها لا تدعو الصلاة بحال، قاعده ای استیاد کردیم که از الصلاة لا تسقط بحال. خب از اول من بگم حاشیه‌مو، همونطور که آقای سیستانی هم دارن ما هم به ذهنمون همین میرسد که این روایت اصلا ظهور در تشریع صلاة اضطراریه و این که از الصلاة لا تسقط بحال، اگر صلات اختیاریه نمیتوانستید بخوانید نوبت میرسد به صلات اضطراریه، اصلا ظهور در این ندارد. یک بیان عرفی است، مستحاضه کثیر سه تا غسل باید بکنه، تنظیف کنه بدنشو. برای نماز صبح یک غسل همراه با تنظیف بدن، نماز ظهر و عصر یک غسل همراه با تنظیف بدن، نماز مغرب و عشا یک غسل همراه با تنظیف بدن. سخته، مثلا در اون زمان غسل کردن سخت بود، آب فراهم نبود به این شکل. داره که فلتغتسل و تحتشی و تستغفر ولا تدع الصلاة بحال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عباد دينكم. یک نوع وعظ و اندرزه که مبادا سختی های کار مستحاضه رو بکشونه به این که بگه حال ندارم به این وظیفه عمل کنم. ما اینجور میفهم، ولی آی خویی از این روایت حکم تأسیسی فهمیده که از صلات و لات از خود و به حاله. خب بعد فرموده که دلیل دیگه میگه از صلات و سلاست و اصلات، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون تهو. جمع بین این دو مطلب اقتضا میکنه بگیم این آقایی که قادر بر ایماء به رأس نیست از صلات و لات از خود و انها به حاله، و چون لا صلات الا به رکوع کشف میکنیم شارع برای او یک رکوعی تشریع کرده، رکوعی که برای این شخص تشریع میشه که عاجز از ایماء به رأس است و عاجز است از رکوع قیامی و جلوسی، جز رکوع به ایماء به غمز العینین نیست. تعبیر ایشان این است که ولا يحتمل ان يكون ذلك البدل شيئا اخر غير غمز العينين كالايماء باليد او الرجل سيما وان الايماء بالعينين اقرب الى الايماء بالراس من غيره. بعد فرمود مضافا لا تسالم الاصحاب عليه، بعدم فرمود فليتامل. خب و این مطلب از آی خویی تکرار شده در بحث تیمم موسوعه جلد 10 صفحه 263 صفحه 282 294. روش آقای خویی اینه، اگر آب و خاک نداشتی، میگه از تراب احد و تهوره، یعنی لا تهوره سالسه غیر الماء و تراب، ولی زمان میگه تکلیف به نماز ساقط است. اما اگر مثلا خاک داشتی، ولیکن نمیتوانی خودت تیمم کنی، حتی دستان تو را هم نمیتوانن کمک کنن، بالا بزنن روی خاک، بیارن روی پیشانیتان بکشن. فرموده ما از همین قاعده استفاده کردیم که این آقا نماز ازش ساقط نمیشه، ولا صلات الا به طهور. پس طهور این شخص این است که دیگری بیاید دست بزنن روی خاک، به پیشانی این شخص و روی کف دست این شخص بکشند، یا در تمام جبیری فهمیدن که دلیلم نداشتیم، با همین دلیل اثبات میکردیم وجوب تمام جبیری را برای کسی که نه قادر بر وضوع نه قادر بر تمام غیر جبیری است. ولیکن این مطلب ایراد داره. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که آقا لا تدع الصلاة به حال، شما گفتید الصلاة تتقوم به طهور و رکوع و سجود، یعنی لا تسقط الصلاة المتقومة به رکوع و سجود و طهور به حال. خب یه قیدی داره، قید لبیش اینه که مهما قدر علیها، مهما تمکن منها. و این موارد شبهه مصداقیه تمکنه از نماز همراه با رکوع و سجود و طهور است. اگر رکوع عرفی باشد که قطعا متمکن نیست. حتما آقای خویی میگویند مقصود از صلات و صلاست و اصلاست سلسون رکوع، اما از رکوع عرفی و رکوع ایمایی است، اون هم باشد. خب شبهه مصداقیه است که آیا ایماء به غمز العینین مصداق رکوع ایمایی هست شرعن یا نیست؟ چطور تمسک کنیم به عام در شبه مصداقی خود عام؟ لا تدع الصلاة بالا شد، لا تدع الصلاة المشتملة على الرکوع و السجود و الطهور به حال مهما تمکن من، و الا تکلیف به غیر مقدور که نمی شود. خب اگر واقعا شارع غمز العینین را رکوع ایمایی قرار ندهد، خب این شخص متمکن نیست از نماز مشتمل بر رکوع عرفی یا ایمایی، چون رکوع ایمایی رکوع ایمایی رکوع تعبدی میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام که هیچ کس جایز نمیدونه. ولذا مقتضای قاعده اینه که اگر دلیل بر مشروعیت ایما به غمز العینین نداشتیم، تکلیف به اداء نماز ساقطه، قضا واجب میشه مثل فاقد الطهوره. میخواهید احتیاط کنید، احتیاط کنید به جمع بین اداء نماز با این حال که ایما به غمز العینین میکند و قضاء نماز خارج و طبق اطلاقات این رکوع نیست. ان الله فرض الرکوع و السجود شامل این ایماء به غمز العینین نمی شود. پس اماره دارد بر این که این نماز نماز نیست، چون از ثلاث ثلاثت و اصلاس، یا ان الله فرض الرکوع و السجود فی الصلاة، میگه وقتی عاجز شدی از رکوع، این عرض میشود خدمتتون که دیگه نماز نیست، اماره داریم که این نماز نیست. و طبق امارات نه، شبه مصداقی لا تدع الصلاة به حالنه این مورد، اما اماره داریم که این نماز صحیح نیست. اماره اینه که رکوع فریضه است در نماز. رکوع شرعی یا و نماز با فوت فریضه منتفی می شود. ظاهر ان الله فرض رکوع و سجود، رکوع و سجود عرفی است. قطعا این استثار رو داره. آی خویی میگه ظاهر وجوب رکوع و سجود، وجوب رکوع و سجود عرفی است. در فوقش در اون روایت از صلات و ثلاثه و اصلات بگه چاره ای نداریم توجیه کنیم، مسمای صلات درش دخیل است، رکوع و سجود توجیه کنیم، بگیم پس صلات با رکوع ایمایی نسبت به عاجز نماز نیست. اینو که نمیشه گفت بعد از قیام دلیل بر مشروعیت رکوع ایمایی در حق این شخص این روایت رو توجیه کنه. والا ان الله فرض رکوع و سجود، اون دیگه توجیه نداره که ظاهرش اینه رکوع و سجود عرفی فریضه است و با انتفاع فریضه خب امر نداریم به صلات. اطلاق دلیل شرطیت و جزئیت رکوع و سجود در نماز اینو اقتضا میکنه که با انتفاع این شرط امر منتفی میشه، اماره داریم. ولی اگر نوبت به اصل عملی میرسید، اصل عملی وقت علم اجمالی درست میشد که یا اداء نماز در وقت بدون رکوع واجب است و مثلا با ایما به غمزالینین، یا اطلاق دارد وجوب قضاء نماز نسبت به این شخصی که در وقت نماز خون با ایما به غمزالینین. و این علم اجمالی هست شما، و این علم اجمالی بحث است که منجز است یا منجز نیست. به هر حال اینطور نیست که فکر کنید همینجوری میتونید با اصل براءت مشکل رو حل کنید. حالا ما وارد اصل عملی نمیشیم، اماره داریم برای اینکه این نماز صحیح نیست. ظاهرش اینه که رکوع سجود عرفی فریضه است. آقا کافیه که میشه مخصصه، میشه حاکم بشه. وقتی حاکم شک در حاکم داریم، نوبت میرسه به اطلاق دلیل محکوم. چه تنافی داره؟ ان الله فرض الرکوع و السجود ولکن در غیر کتاب آمده است که کسی که نمیتواند نماز با رکوع و سجود بخواند، ایما بکند به رکوع و سجود. اما فریضه رکوع و سجود عرفی است. خب آی خویی بعدن خودش متوجه اشکال کارش شده که در صفحه 232 اون جلد 14 صفحه 225 اون مطالب رو فرمود، صفحه 232 یعنی چند صفحه بعد، حدودا 7 صفحه بعد، اونجا فرموده که ان من البدیهی خروج الایماء عن مفهوم الرکوع و السجود فلا بد فی بدلیته عنهما من اقامت الدلیل و هو مختص بالایماء بالراس او بالعین و اما الایماء بسائر الاعضاء فلا دلیل علیه. ایماء بالعین هم دلیلش حالا اون مرسله صدوق بود که ایشون قبول نداشت، تسالم اصحاب. و من ثم کان العاجز عن البدل المزور، یعنی ایماء به رأس، غیر قادر على الرکوع و السجود رأسا فیکون کفاقد التورین حیث ان الرکوع و السجود کالطهاره من المقومات الدخیله فی صدق الماهیه کما یکشف عنه حدیث التسلیس از ثلاثه و اصلا. فلو قلنا به سقوط صلات عن فاقد التورین قلنا به سقوط آف المقام ایزن لوحدت المنات و قضائها بعد از ذلك و این کان الهود الجمع بین القضا و بین ان یعطی فی الوقت بالمقدور من اجزاء صلات. در جلد 15 موسوی صفحه 43 اونجا هم گفته الاقوا سقوط و رکوع. در کجا؟ شخصی است اینقدر پیر شده که دیگه شده شیخ راکه، نماز که میخواد بخونه نمیتونه بیاد کمرش رو بیاره بالا که از صفت عرفی رکوع خارج بشه، اصلا نمیشه. خوش شده این کمر و بعضی پیر مردم شله کمرشون، حالا با واسطه یکی دیگه میگه پدر جان بیا یه فشاری به من بیار که من کمرم یه مدار راست بشه که از صفت رکوع خارج بشم. اما نه، کمر خشکه، اصلا هر کاری میکنه بالا نمیاد. آقای خوبی میگه که خب به این چجوری بگن ارکع؟ بعضی ها گفتن رکوعت را شدیدتر بکن. پیر مرد آقای خوبی میگه این که ارکع نشد، یعنی این راکه به او میگن تشدید کن در رکوعت، ولی اونقدر تشدید نکن که از اون بر پشتمون بیفتی. آقای خوبی میگه نه دیگه، این رکوع تحصیل حاصله، ارکع تحصیل حاصله، پس رکوع ساقط است. منتقل میشه به بدل. بدل چیه؟ ایما. فیومی به رأسه این امکن و الا فبه غمز العینه و معل عیزن. اگه نمیتونه نه ایما به رأس کنه نه غمز العینه کنه، الذی هو فرض نادر جدا، فینوی به قلبه علی الاحوت. احتیاط اینه که رکوع قلبی بکنه، همونی که صاحب علمه گفت و نواه به قلبه. آقای خویی هم تو فاورقی نوشت، صاحب علمه گفت نواه به قلبه و حتی به ذکر الواجب. آقای خویی در فاورقی نوشت علی الاحوت، که حالا اونم میرسیم. اینجا میگه این احتیاطه و الا دلیل نداره رکوع قلبی. و مقتضى القاعده سقوط الصلاة لتقومها بالركوع وهو عاجز عن و عاجز عن بدله. خب ممکنه شما بگید اون غمز العینه اینو چجوری درست کرد آقای خویی که قبلا با الصلاة لا تسقط و بحال درست کرده بود؟ خراب شد دیگه، گفت قوام صلات به رکوع، فوقش دلیل خارجی باید بیاد بدل درست کنه برای رکوع. ما بدل برای غیر ایماء به رأس نداریم، دلیل نداریم برای این بدل بودن. ولذا در مصباح العروه جلد 8 صفحه 547 گفته که بدلیت و غمز العینین لم تثبت به نص معتبر الا انا سلمنا اخیرا به بدلیت الغمز. فکر میکنم دلیلش تسالم اصحابه، ولی دلیل دیگه ای نداره. چرا؟ برای این که گفته اگر غمز العینه اینم ممکن نشد، القاعده تو تقتضی سقوط از صلات من اصلها. همون مطلب رو که الان خوندیم از موسوعهشون هم داره. خب میگیم آقا غمز العینه پس اگر علل قاعده میخواییم حساب بکنیم کافی نیست دیگه، مثل اشاره به سایر اعضا میشه دیگه، فقط دلیلتون شد تسالم اصحاب. اگر واقعا تسالم اصحاب کاشف از یک تعبدی باشه در مقام، ارتکاز متشرعی رو کشف بکنه، قبوله. ولی انصافا این تسالم ناشی از همین ادله ای است که مطرح شده و مشکل ما جز پیدا کنیم به رأی معصوم از خلال این تسالم ها. بله حالا ببینید، تسالم اگر کشف کنه از ارتکاز قطعی متشرعی ما قبول داریم، ولی این تسالم فقها که تو کلماتشون هست، اینا ممکنه ناشی از همین از صلات و لات از قطب حال و امثال آن باشه، خیلی برای ما واضح نیست. ولذا اگر متمکن از ایماء به رأس نباشه، تا اینجاها ما دلیل معتبری بر این که نماز اداءً واجبه به غمز العینین و اگر نشد صحابه گفت نبر رکوع به قلبه، هیچ کس هم حاشیه نزد. اینجا دیگه ما دلیل نداریم، فوقش اگه احتیاط میکنید بکنید، ولی بگید قضا هم بکند. مثل فاقد الطهوره این که باید قضا بکنن. اما یک روایاتی هست راجع به صلات المصایفه، میگه یصلی بغیر ایماء. اونایی که جهادیان خب شاید بدونن در جنگ ما نماز مختلفی داشتیم. خود کافی میگه باب و صلات المطارده، صلات خوف داریم که اون اصلا در مقابل هم اصلا لشکر، ولی هنوز نمی جنگن. مثل نماز امام حسین صلات خوف بود، هنوز جنگ شروع نشده بود. صلات المطارده بدتر از صلات خوفه. دشمن به دنبال این سرباز اسلام میدوه. مطارده اینه دیگه، دنبال هم میدوهن همدیگر رو بگیرن. صلات المواقفه، روبروی هم دارن میجنگن روبروی. صلات المصایفه دیگه واویلاست، اصلا شمشیرشون هم روبروی هم، این داره میزنه به او، اون داره میزنه به این، ای باید با سپر جلوی شمشیر رو بگیرن. خب صلات المصایفه گفتن به غیر ایمائن. روایتشو بخونیم. صحیحه محمد ابن مسلم و زراره و فضیل در کافی جلد 3 صفحه 457. فی صلات الخوف عند المطاردته و المناوشته. مناوشم و هم دیگه متعرض میشن، ولی هنوز حد به حد مصایفه نرسیده. یصلی کل انسان منهم بالایماء و حیث کان وجه قبله، مهم نیست. و ان کانت المصایفه، اما اگر به حد مصایفه رسید، و المعانقه، این معانقه دو دشمن است نه دو دوست. و تلاهم القتال، جنگ شدید شده. خب مثال جنگ صفین در لیلة الحریر. فإن امیر المؤمنین علیه السلام صلى لیلة صفین و هی لیلة الحریر، لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الا التكبير والتحليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. این مقابله نشون میده که اون صلات مطارده صلات بالایماءه، اما صلات مصایفه صلات به تکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید و دعا هست. در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 466 روا عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلات الزهر، یعنی علی الزهر روی اسب، ایماءون به رأسک و تکبیرون، و المصایفت تکبیرون به غیر ایماء، و المطارده ایماءون. و قال، حالا این قاله معلوم نیست ادامه روایت حلبی باشه، من بارها گفتم من لا از الفقیه کتاب فتواست نه کتاب حدیث، ولذا چه ها می کند صدوق در این کتاب، حس می کند بخشی از حدیث را، چون می گوید این مشتمل بر غلو است. اضافه می کند یک مطلبی را به ذیل یک حدیث. بزرگان ما فکر می کنند تتمه حدیث است. نه آقا، این مطلب جدید است، تتمه حدیث نیست. این وقاله ممکنه کسی بگه، یعنی حلبی میگه قاله، قال ابو عبدالله علیه السلام، نه، وقاله شاید یک متن دیگری است، از جایی پیدا کرده است، حدیث مرسل است. فاتنا تو تفسیر عیاشی هست، فاتن ناس مع علی علیه السلام یوم صفین صلات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. این فاته زایش که فوت نماز اختیاری. چرا؟ برای اینکه داره بعدش فامرهم فکبروا و هللوا و سبحوا رجالا و رکبانا. خب با این روایات یه مقدار ذهنمون بازتر میشه، معلوم میشه ما نماز به غیر ایما هم داریم. رکن هست، اما دیگه در جبهه جنگ با دشمن که به حد مصایفه برسه دیگه اونجا نماز واجب است بدون رکوع. اصلا بدون رکوع منتها باید یه الغای خصوصیت بکنیم از اون رزمنده به این. عرض شود خدمتتون که انسان بیماری که دیگه توان ایماء به رأس و عینین نداره، و بعیدم نیست الغای خصوصیت، چون بحث عبادت خداست، فرقی نمی کنه. بله؟ از کجا میدونین امیرالمومنین حالا یا امر وضو کرد یا خاکی که روی اسبشون بود گفت دستانتونو بزنید به این خاک تیمم کنید؟ آقا روایت داریم در کیفیت تیمم رزمندگان، آقا روایت داریم در حال جنگ اینجوری تیمم کن رو همون سر جلف سر، حتی داریم اون کاکل اسب که مدار خاکیه رو دست بزن قبلش. حالا قبلش فرصت بکنی تمام کن. حالا الان مشکل شما چیه؟ مشکل تو اینه که یه وضو نداشتن، تمام نداشتن. حضرت علی به اونا چی گفت؟ من چه میدونم چی گفت. آقا لم یامر هم به عادت صلات. فکارت تلک صلات هم چیز دیگه، فکارت تلک صلات هم لم یامر هم به عادت صلات. صلى امير المؤمنين ليله صفين وهي ليله الحرير عند وقت كل صلاتين. میگه صلى امير المؤمنين، بعد شما میگی مثل نماز حائضه. خب بله بله، دلیل بر این میشه که این نماز مشروعه ولو به غیر ایما. اما ما اشکالمون اینه، میگیم آی خویی شما که در نواه و به قلبه ایراد گرفتی، ایراد گرفت، گفت دلیل، با اینکه اون بیانش میومده، بیان از صلات لات از خدا بال میومده، اما برگشت از اون بیان تو ایماء به غمزلین، گفت ما قبول کردیم، شاید از باب تسالم اصحاب، ولی در غیر او ایماء به سایر اعضا دلیل نداریم، نماز ساقط میشه مثل فاقد الطهورین. در نیت قلبی رکوع هم همینه دیگه. پس چرا تو حاشیه عروه وقتی صاحب عروه گفت که نوا اگر لم یتمکن من الایماء نواها به قلبهی و اتا به ذکر الواجب، شما گفتید علل احوت، یعنی این احتیاط واجبه. آقا احتیاط واجب اینه که بعدن هم بخونه هم بعدن قضا کنه، همین علل احوت. حالا ممکنه آقای خوب بگه مقصودم همین بود دیگه، هم میگیم خب شما شأنتون عجله، مناسب بود بگید که الاحوت و وجوبن ان یسلیه فی الوقت به ما یتمکن ثم یقضی از صلات خارج الوقت. خود آقای خوبی گفت که مقتضای قاعده وجوب قضا خارج الوقته، چون نماز فوت میشه، فوت نمازم موضوع وجوب قضاه، مثل فاقد و تورین. حالا آقا و بعضی آقاین دیگه میگن اصلا نه ادا نه قضا، اینا پیروان امامن که در فاقد تورین میگه ادا که ساقط است و الاحوتو وجوب القضا. کی گفته اصلا قضا بر فاقد التورین واجبه؟ اینجا کی گفته اصلا قضا بر اینها واجبه؟ خب این یک بحثی است از ادله استفاده شده که کسی که لعذرن مثل نوم و امثال آن نماز ازش فوت میشه باید قضا کنه. خب رجل نام عن الفریضه او نسیه فصلا به غیر وضوئن، داره که یقضی ما فاته و کما فاته، از این استفاده کردن که موضوع وجوب قضا فوت الفریضه است و فوت هم عرفاً صادقه و الا با نائم چه فرق میکنه؟ نائم هم بی اختیار خواب رفت دیگه، نماز صبحش هم بیدار نشد دیگه، عرفاً فرقی نمیکنه. دلیلش اینه دیگه، اگر بیشتر از این دلیل میخوایی نداریم، بیشتر از این دلیل نداریم آقا، اینم قابلیت داشته دیگه، اون نوم عذره اینم عذره، حالا دیگه بیشتر از این دلیل نداریم دیگه. اگه دلیل داشتیم که امام نمیگه احتیاط واجب قضاه، اونم فتوا میداد دیگه. حالا این اشکال به آقای خویی وارده، به آقای سیستانی هم وارده که در رکوع قلبی گفت دلیل نداره ولی در تعلیقه عروه فرموده که ول احوتو ان یزم الا نیتهی به قلبه الاشارت بیدهی و نحو ذلک. خب مناسب بود که بعد میگید و بعدن هم قضا بکند. خب این راجع به این مطلب، انشاءالله بقیه مطلب فردا، والحمدلله رب العالمین.